أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد يا آله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين مسألة نهم رسيدين از قربه مسئله را من یه مقدارش بخونم که یادآوری بشه. الماء المطلق، مرحوم سید می‌فرمایند الماء المطلق به اقسامهی حتی الجاری من، ماء مطلق با همه اقسامش، حتی ماء مطلق جاری. عرض کردیم که مراد از این ماء مطلق ظاهرا ماء مطلق معتصم هست، کثیر هست، به قرینه بعضی از احکامی که بعداً میاد، گرچه حکم اول اختصاص به ماء کثیر ندارد، ولی برخی از احکام مربوط به ماء کثیر در این مسئله، بعضی از فروعات مخصوص ماء کثیره، لذا ظاهرا این ماء مطلقی که اینجا میفرمایند سید همون ماء مطلق کثیر هست. ماء مطلق به اقسامهی که کر هست و جاری هست و ماء مطر هست و ماء بئر هست و ماء حمام، که اینا ماء مطلق کثیر حساب میشن. بفرمودی اینها به اقسامهی با این پنج قسمش، حتی الجاری من، حتی جاری، آب ماء مطلقی که جاری هست، این ینجس و اذا تغییر به نجاسه، این نجس میشه اگه تغییر حاصل بشه به نجاسه. فی احد اوصاف الثلاثه، در یکی از اون سه وصفش، من الطعم، مزهش عوض بشه، و رایحه، بوش عوض بشه، و لون یا رنگش عوض بشه. در اثر اون ملاقات نجس یکی از اینها اگر تغییر پیدا کرد، آب نجس میشه، آب کثیر به همه اقسامش نجس میشه. این فرع اولی است که در اینجا مطرح شده. فروع دیگری هم در همین مسئله مطرح شده که اشاره میکنیم، حالا دیگه اصل عبارتشون رو نمیخونیم. یکی این که باید با ملاقات این تغییر حاصل بشه، اگر با مجاورت باشد تغییر فایده نداره. مثلا یه میتوی افتاده کنار آب کر، بوی اون آب کر رو عوض کرد، این نجس نمیشه، باید ملاقات باشه. این فرع دومی است که در ادامه همین مسئله شما مطرح میکنه. سوم این است که اگر اون چیزی که ملاقات کرد با این آب کثیر خودش عین نجس نبود، متنجس بود، مثلا یه آبی بود که داخلش خون آمده، خون مثلا داخلش وجود داره، اون آب را ریختیم داخل کر، پس فرمودیم یعنی خودش متنجسه، متنجس را ریختیم توی آب کر، آب کر را عوض کرد. اینجا میفرماین که باید این تغییرش به واسطه اوصاف نجس باشه که در اون متنجس بود، اما اگر به اوصاف خود متنجس تغییر پیدا بکنه این نجس نمی کنه. مثلا فرض فرمایید که یه شربت پرتقالی هست، داخلش یه قطره خون افتاده، این شربت پرتقالی که در این لیوان هست، آب پرتقال که داخلش مثلا یه قطره خون افتاده، این متنجسه، ریختیم در آب کر، این تأثیر کرد، رنگش عوض کرد، ولی به رنگ همون آب پرتقال در اومد، نه به رنگ خون، رنگ خون درش دیده نمیشد اصلا، یا یه قطره بول افتاده بود. اینجا میگیم که این نجس نمی کند. چرا؟ به خاطر این که این اوصاف متنجس باعث تغییر شد، نه اوصاف نجس. بله اگر اون متنجس ملاقات کرد و اوصاف نجسی که در متنجس بود باعث تغییر شد، این نجس می کند. اینم فرع سوم. فرع چهارم این است که بله تغییر باید حسی باشد، تغییر تقدیری فایده ندارد. یعنی فرض کنیم اگر تا تابستان بود این بوش عوض میشد، الان زمستان بوش عوض نشده، این باعث نجاست نمیشه. باید حسی باشه، الان تغییر ایجاد شده باشه. بفرمایید. خب و فرع آخرم این است که اگر تغییر موجوده ولی مانع هست از اون تغییر، مثلا خود آب خودش رنگش یک کمی آب معدنی بود، رنگش خودش اصلا به قرمزی می رفت، الان تأثیر نمی کنه ولی تأثیر کرده ها، ولی ما نمی بینیم به خاطر مانع. مرحوم سید می فرمایم باز اینجا هم نجس نمیشن، چون تغییر اینجا هم فرضیه، تقدیریه، باید حسی باشه. خب پس بنابراین این فروع در این مسئله طرح شده، انشاءالله یک یک بررسی می کنیم این فروع رو. بله
چطور تغییر کرده ما نمی‌بینیم؟
می‌دونیم که اگر این مانع نبود قطعا، این مانع نبود، خود این رنگ این آب نبود، قطعا این تأثیر کرده، ولی مانع باعث شده. مثلا فرض کن که یک آب معدنی است از محله که مثلا گوگرد هست، یه بوی گوگرد داره، الان بوی بول درش حس نمیشه چون خودش اصلا گوگرد داره و بوی مثلا زیادی داره، و اون باعث شده که الان این بو درش حس نمیشد. میگیم اینجا بول درش تأثیر کرده، اثرش گذاشته، ولی مانع هست که ما احساس نمی کنیم. اینجا همشون فرماید نجس نمیشد، چون اینجا فرض به حساب تغییر فرضی هست، تقدیری هست. حالا این مسائل و این فروع را در این مسئله انشاءالله بررسی میکنیم. ما عرض کردیم که اکثر این فروعات این مسئله وابسته است به روایاتی که در باب سوم، در باب سوم ذکر شده در وسائل از ابواب ماء مطلق، ولی اون روایات را گفتیم اول بخونیم و بعد وارد مسئله بشیم. یکی از اون روایات را خوندیم، الان روایت دوم را میخونیم. روایت دوم می فرماید که و به اسنادهی، صفحه را من اینجا یادداشت نکردم ولی همون ابواب ماء مطلق را بیارید. باب نجاست الماء به تغییر طعمه او لونه. باب نجاست الماء به تغییر، مثلا صفحه 138 را نگاه کنید، 138-137 پیدا کردید؟ صفحه نه اصلا خود کتاب صفحه 138 دیگه افرا نگاه کنید، اونجا را نه، بیاید داخل کتاب صفحه از فرماید کتابتون را به من بدید. همین باب سوم روایات را میخوندیم. باب سوم میفرماید که و به اسنادهی، یعنی اسناد شیخ محمد بن حسن شیخ طوسی، عن علی بن ابراهیم، از مرحوم علی بن ابراهیم صاحب تفسیر که استاد کلینی بوده. روایت دوم را میخونیم. و به اسنادهی ای شیخ، عن علی بن ابراهیم، عن ابیهی، از پدرشون که ابراهیم بن هاشم هست، ان ابن ابی عمیر، از اجلاس، از اصحاب اجماع است، ان حماد هم از اصحاب اجماع هست، یعنی ابن عثمان، حماد ابن عیسی داریم، حماد ابن عثمان داریم، هر دو حماد هم از بزرگانن، ولی اینجا منظور حماد ابن عثمانه چون ابن ابی عمیر ازشون نقل میکند. ان الحلبی، از حلبی نقل کردن که از اجلا بودن، چون تجارتشون به حلب بوده، اینها کوفی هستن حلبی ها، ولی چون تجارتشون در حلب بوده لذا ملقب به حلبی هستن. پدر و پسر و به اصطلاح برادرزاده و همهشون ثقات هستن، همهشون از بزرگان هستن. حلبی ها چند نفرن؟ همهشون از بزرگان هستن. از حلبی نقل میکنه، ان ابی عبدالله علیه السلام، فی الماء العاجن، در آبی که عاجن هست. عاجن رو معنا کردن که مزهش، اینها مزهش و اون بوش عوض شده، المتغیر طعم و لون، رنگ و مزهش عوض شده، مثلا مونده و خیلی دیگه مثلا یه کمی آب گندیده شده مثلا مونده، یا بگیم آب تلخ شده در اثر موندن تلخ شده، ماء عاجل میگن. خب این یتوضع من، امام فرمود که از این وضو میشود گرفت، الا ان تجد ما ان غیره فتنزه منه، اگر آب عاجل شد تلخ شد خیلی مونده مثلا تلخ شده تغییر پیدا کرده، این میتونید وضو بگیرید، مگر اینکه آب دیگری پیدا بکنید، الا ان تجد ما ان غیره، آب دیگری پیدا بکنید، فتنزه من، یعنی از اون تنزه پیدا بکنید، یعنی اونا دیگه استفاده نکنید. خب این یه حکم استحبابی میشه دیگه، یعنی آبی هست که دیگه فرض نشده در روایت که این با نجس ملاقات کرده و عاجل شدنش به خاطر تغییر اون به اصطلاح لونش یا مزهش به خاطر این است که ملاقات با نجس پیدا کرده، اصلا در روایت این فرض نشده. ولذا میفرماید که اگر بهتر است اگر آب دیگری داری از اون آب تمیزتر استفاده کنی، میخوای وضو بگیری، اگر نداری میتونی استفاده کنی. این روایت که عنه ربطی به اون مطلب ما نداره، یه حکم استحبابی رو بیان میکنه.
استحباب اینه که با آب بهتر
وضو بگیری. روایت سوم فرمود که الا ان تجد ما ان غیره، مگر اینکه آب دیگری پیدا بکنی، فتنزه همون، از این تنزه بکنی، یعنی اینا بذاری کنار بری با اون یکی دیگه. پس امام از ما میخواد دیگه از اینکه تنزه بکنی اون یکی رو استفاده بکنی، معناش این است که این از این آب استفاده نکن. پس فرمودین حالا بگید این حکم کراهتی هست این طرف، پس بر ما هست که بریم از اون آب دیگر استفاده کنی، در فرمود این میشه استحباب دیگه، بیاریم اون آب دیگر استفاده کنیم میشه استحباب. خب مرحوم شیخ هم حمل کرده که این تغییر من نفسهی بوده یا به مجاورت بوده، و لذا فرموده که این دلیل بر این نمیشه که آب اگر تغییر پیدا کرد پاک میشد. روایت سوم باز شیخ نقل کرده، ان محمد ابن محمد ابن نعمان، محمد بن نعمان کی آقا؟ همون شیخ مفیده دیگه، استاد شیخ طوسی، همون شیخ مفیده. ان احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، از استادشون شیخ مفیده، هم از استادشون ابن ولید نقل میکنه. ابن ولید استاد شیخ مفیده و از بزرگانه. ان ابیه، البته این احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید پدرش از اجلاست که استاد شیخ صدوق هم میشد، ولی خود پسر که احمده، یعنی محمد ابن ولید، همون ابن ولید که میگن، منظور پدرشه، پدر این احمده که استاد شیخ صدوق هم هست، شیخ صدوق هم خیلی معتقده به استادش ابن ولید. نفرمودید این احمد که استاد شیخ مفید بوده از پدرش نقل میکنه، ان ابیهی، که پدرش ابن الاجلا هست، بله احمد ابن حزن، خودش استاد شیخ مفید بوده، بله همین مقدار. ان سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری که قبرش در شیخانه، فرمود ظاهرا در شیخانه، این هم از اجلا از بزرگان قم بوده. ان محمد ابن عیسی، از محمد ابن عیسی نقل میکنه که محمد ابن عیسی ابن عبیده که ابن ولید درش اشکال داره، همین ابن ولید که الان نقل کردیم، از محمد ابن عیسی ابن عبید حدیث نقل نمیکنه. ولذا شیخ صدوق هم به دنباله استاد خودشون محمد ابن عیسی ابن عبید را قبول ندارن زیاد، مخصوصا اونجایی که از صفوان نقل میکنند مثلا، ولی علما قبول نفرمودن این اشکال ابن ولید را در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید، گفتن محمد ابن عیسی ابن عبید فرد ثقه هست و قابل اعتماده، نجاشی و دیگران قبول نکردن، گفتن ابن ولید اشکال کرده، ولی فرمودن ما به اشکال ایشون نمیتونیم پابند بشیم. در فرمودین محمد بن عیسی بن عبید معتبره. ان یاسین الضرير، این یاسر بن ظریف دیگه توثیق خاص نداره، صاحب کتاب ولی توثیق خاص نداره. ان حریز ابن عبدالله از حریز نقل میکنه که از ثقاته. پس سند حدیث در یاسین الضریر گیر کرد، توثیق نداره، ولی بقیه را میشه به یه نحوی به اسم ما توثیقش رو اثبات کنیم. ان حریز ابن عبدالله از ازلاس، ان ابی بصیر از ابی بصیر نقل میکنه، ان ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. انه سئل عن الماء النقی، از یه آبی که یه جا جمع شده، آب حوض مانند، آب نقی، تبول فیه دواب، دابه ها چارپاین درش بول میکنن، مثل یه آبی هست در بیابان چارپاین درش رو بول میکنن. فقال این تغییر الماء فلا تتوضع من، اگر آب تغییر پیدا کند از اون وضو نگیر. و این لم تغییره ابوالها فتوضع من، اگر ابوال اون حیوانات اینا تغییر پیدا مغیرش نبود میتونی وضو بگیری. تا اینجای حدیث یه اشکالی که داره، خب دواب چهار پایان حلال گوش رو میگن، بولشون که پاکه، پس چرا من فرماید وضو نگی؟ اینجا دو تا توضیح داره. یه توضیحش این است که بگیم این تقیتنه، این مقدار، این صدر حدیث تقیه است. یه توضیحش این است که بگیم این مضافش میکنه، اینقدر بول میکنن که این آب مضاف میشه. اونها ممکنه قول به رضاست درشون باشد. فرمودید نزا بعضی از علما هم میکردن به تقیه، بعضی هم میکردن که مضاف شده. پس صدر حدیث فعلا قابل ظاهرش قابل قبول نیست، ولی ذیل داره. و کذالک دم، امام فرموده و همچنین خون، اذا سال فی الماء و اشباهه، اگر در آب سیلان پیدا کرد و اشباه دم، اگر خون در آب سیلان پیدا کرد، یعنی در آب جریان پیدا کرد وارد آب شد، و امثال خون مثلا بول یا چیزهای دیگر در اگر در آب سیلان پیدا کرد جریان پیدا کرد، اونم همینطوریه. کذالکه، یعنی اگر تغییر پیدا کرد وضو نگیر، اگر مغیر نبود وضو بگیر. خب این ذیل دلیل مطلب ما میشه دیگه، که اگر در اثر خون یا غیر خون از نجاسات اشباه دم تغییر در آب ایجاد بشه، در اون آب نقی، آب نقی همون آبهایی که در بیابانها بوده و ایجاد جمع بوده، آب مثلا حوضه های طبیعی دیگه، نظر مودید، اونها اگر تغییر درش ایجاد شده واسه خون غیر خون، اونها نمیتونه انسان وضو بگیرد، اونا نجسن. اما اگر تغییر پیدا نشده میتونیم وضو بگیریم. از فرمودید اشکالی که در این روایت عرض کردیم این است که سندش درش یاسین الضریر هست. استاد تبریزی فرمودن که میتونیم این روایت رو از راه تبدیل سند درست کنیم. اونم چطور؟ اونم بگیم که شیخ در فهرست، در کتاب فهرست خودش میگه من همه روایات حریز را از این طرق نقل میکنم، همه روایات حریز را. خب همه روایات حریز را یه طریق دیگری غیر از این طریق ذکر کرده برای روایات حریز. میگه جمیع کتب و روایات حریز را من از این چند تا راه نقل میکنم، که بعضی از اون طرق دیگه درش یاسین ضریر نیست. از فرمودید سند صحیحه، پس میشه تبدیل سند. برخی این تبدیل سند را قبول دارن، برخی قبول ندارن. استاد تبریزی قبول داشتن، میگفتن اگر بگد من جمیع روایات حریز را از این طریقم نقل میکنم، اگر یه جا دیدیم که شیخ نقل کرده با یه سند ضعیف، میگیم خب در فهرست یه سند دیگری هم گفته دیگه به روایت این حریز یا هر شخص دیگر. اینا میگن تبدیل سند. یکی از راه‌های تبدیل سند همینه، در فهرست بگید که من جمیع روایاتش رو نقل میکنم با یه سند دیگر. نظر بودی لابود این روایت هم نقل کرده دیگه. برخی هم قبول نکردن، گفتن خب جمعی روایاتش را، معلوم است جمعی روایات شامل این روایت باشد. این روایت ممکنه یه خصوصیت داشته باشه که در داخل اون جمعی روایات نباشد. جمعی روایات یه روایات که در مجموعه بوده اونها را با اون سند نقل کرده. آیا شامل این روایتی که در تهذیب هم آمده به سند دیگر شامل اینم میشود؟ این اول کلامه مثلا. بله ظاهرا این فرمایش استاد اگر کلمه جمعی آمده باشه این درست میکنه مطلب را. بس فرمودی. خب پس این روایت به نظر شما مطلب اول ما را اثبات میکند، اونم این است که آب کثیر با تغییر با نجاست چی میشد آقا؟ نجس میشود. حالا چون دیگه وقت گذشت به همین مقدار اکتفا میکنیم، انشاءالله بقیه را بعدا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.